أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در زیارت رجبیه، زیارتی برای همه ائمه علیهم السلام در ماه رجب وارد شده که مشهور است به زیارت رجبیه. اونجا در مورد ائمه علیهم السلام دارد که و بشر کل محتجبین، از یه صلواتی شروع میکنن، اول ظاهران پیامبره و بعد در مورد ائمه است، آنها را بشرهایی معرفی میکنند که حجابند. حجابند یعنی چی؟ یعنی بین خدا و خلق حجابند. اونو که تا حالا ما میدونیم این است که راهنمای ما به سوی خدا هستند، نه مانع. حجاب رو به معنای مانع میفهمیم دیگه. اونها بشرهایی هستند که حجابند بین خدا و خلق، در حالی که ما میدانیم آنها بشرهایی هستند که واسطند، دلیلند، راهنمایند به سوی خدا، نه مانع و حجاب. معلومه یا نه؟ فکر کنم این چیزی نبود، ساده بود. اما آنچه که به عنوان حجاب از آن بزرگواران نام برده می شود، یعنی واسطه. واسطه بین خدا و خلق. حتی کار رسالت و نبوت و امامتشون هم یک کاریست واسطه بین خدا و خلق. یه حرفی رو از خدا می آموزد، دریافت می کند و به خلق می رساند. می شه واسطه. اسم رو می زنیم واسطه یه واسطه در تشریع. وقت این مقام آنها مقام ولایت تشریعی آنهاست. او ولی است که این حرف خدا را به ما برساند. از کس دیگری شما این سخن را بشنوی، اصلا یک ذره نباید، حتی گوش هم نباید بدی. حرفای خدایی، پیغمبری دینی رو شما از هیچ کس دیگری نباید گوش هم بدهی. حتی اگر گوش هم بدهی در گناه شریک می شوی. من از قائل ناطقین فقط عبدهو، هر کس که به یک سخنگویی گوش می سپارد او را عبادت کرده است. اگر سخن او از سخن از خدا باشد، خدا را عبادت کرده. اگر از شیطان باشد، شیطان را عبادت کرده. شما اجازه نداری حرف دیگر هیچ کس دیگری را جز اینه. ما میگیم دقت کنید، ولایت تشریعی. شما شریعت را از هیچ واسطه دیگری نباید بگیری. بعد یه مرتبت و مقام دیگری ما برای اونها قائلیم، اصطلاحا میگیم ولایت تکوینی. اون که مثلا ما در زندگان پیامبر میدانیم ایشون اشاره فرمود ماه دو نیمه شد، ایشون اشاره کرد ماه دو نیمه شد، نیمه این سو رفت نیمه این سو رفت، مردم دیدند به اشاره یک ولی. اینو میگیم ولایت تکوینی. مثلا کسی در جنگ، باز در اصل پیامبر، چشمش از حدقه بیرون اومده بود. یعنی مثلا یه تیر خورده و مثلا چشم مجروح شده و این از توی حدقه بیرون آمده، پیامبر اینو گذاشتن سر جاش، دست کشیدن، این چشمم بهتر از این چشمم میبینه. ولی یه کاری در تکوین عالم کرد، یعنی در ساختمان عالم. اونجا در قانون خداست، میان قانون خدا اینجوره اینجوره. اینجا عمل میکنند، در جهان دخالت میکنند. این دخالت رو بهش میگیم ولایت تکوینی. همه اینها باز میگردد به اینکه اینها واسطه بین خدا و خلقند. واسطه بین خدا و خلقند. حالا این یه ذره حرف نیست، ممکنه ده ها صد ها حدیث در هر دو زمینه ما مثلا بتوانیم به دست بیاوریم. حالا باید داشتیم بشر محتجب رو میگفتیم. بشر کل محتجبین یعنی اینها یک انسان هایی هستند که در این حال واسطه بین خدا و خلقند. حالا واسطه بین خدا و خلقند در عالم تشریع، قانون خدا فقط از این آقا به دست ما میرسد، ولا غیر. هیچ کس دیگر ما در این جایگاه قبول نداره، هیچ کس دیگر رو. مجتهدین ما چی کارن؟ این هم که اونها به فرمایشات ائمه مراجعه میکنند، زحمت کشیدند، سالهایی درس خواندند و کار کردند، درس خواندند و کار کردند، تمرین کردند بر فهم کلمات ائمه. اونا کلمات ائمه رو میفهمند، یعنی کلمات ائمه رو میفهمند، به ما میرسونند. یک کلمه از خودشون میگن، جرأت نمی کنند، جرأت نمی کنند. دید اینجا ها که توی رساله ها شما میبینید که اینجا فلان احتیاط واجب است، اینجا احتیاط مثلا مستحب است، اینجا احتیاط لایوترک است، اینجا احتیاط لازم است. هی از این اصطلاحات مختلف بانست که درجه فهمشون از کلمات ائمه فرق داشته. در جا قرص و محکم حرف رو تونستن بفهمن، فتوا میدن. اونجا که یه مقدار مشکل داشته، وقت میره به سوی این اصطلاحات دیگه که عرض کردی. جرأت نمی کنن. اینقدر قرآن شدید برخورد کرده است بر کسانی که بر خدا افترا می‌بندند. میگن خدا اینجوری میشه؟ مثلا ابو حنیفه که رأی میداد، رأی، اونها فقهشون فقه رأیه، فقه رأی. یکی سمعته بود خدمت حضرت صادق علیه السلام، مسئله پرسید، امام جواب فرمودن، بعد عرض کرد ارعیت. ارعیت یعنی چی؟ بارک الله. اخبرنی عن رأیک. ما ارعیت نداریم. اگه ما هم رأی خودمان را بگوییم مثل گذشتگان نابود می شویم. یک کسانی در گذشته بودن الان مثلا در اعلی علیین جهنمن به خاطر اینکه رأی دادن. مثلا گفتن که در اون قعر جهنم 7 تابوته، یه تابوتش مال اون کسی که مسیحیت را مسیحیت کرده است، یا اسمنام پولس، که قبلا هم براتون عرض کرده باشم، پولس عالم یهودی بوده، با مسیحیانی که تازه به حضرت مسیح میگرویدند، ایمان میوردند، میجنگید، شکنجه میکرد، آزار میکرد، از این شهر به آن شهر، از این شهر به آن شهر. بعد گفتش که من بین شهر فلان و شهر فلان که میرفتم حضرت مسیح برای من تجلی کرد، و اینکه حضرت مسیح پسر خداست از اونجا روشن شده، معلوم شده، برای من کشف شده، ایشان شد منادیه مسیح پسر خدا. با حضرت پتروس که وصی حضرت عیسی جنگیده. حالا البته اطلاعات کاملا مخفیه، یعنی شما بگردی چیزی روشن به دست نمیاری. و بعد در این مسیحیت های متأخر کشتن پولس رو، مقامش بالاتر قرار بدن، در که پتروس رئیس حواریون حضرت مسیح است. حواریون حضرت مسیح یعنی ائمه بعد از پیامبر مسیح، 12 ایشون امام، به اصطلاح ما 12 امام بعد از خودش معین کرده که اینا حواریون ایشون هستن. حواریون در انجیل آدم های نامربوطی هستن، یکی نام چیخاره بوده، یکی چوبیه، خیلی بد، و بعد اومدن رو به حضرت مسیح برخوردن شدن آدم خوبی. نه، اینا کسانی هستن که رسولان، چون ائمه بعد از حضرت مسیح، ائمه بعد از حضرت موسی، ائمه بعد از همه پیامبران گذشته، اونا همه ائمه داشتن، اوصیا داشتن، خلفا داشتن، این خلفا، اوصیا، ائمه، پیامبر بودن، پیامبر بودن و خلیفه پیغمبر بودن. در مورد امیرالمومنین فرمود الا انه لا نبی بعدی، تو مثل اسمه حضرت هارونی، هارون پیغمبر بود و وصی من بود، تو وصی من هستی، بخشید وصی موسی بود، تو وصی من هستی، پیامبر نیستی. حالا اینا را اصلا نمیخواستیم بگیم، یه چیز دیگه میخواستیم بگیم. بشر محتجب، اون بزرگواران به درجه رسیدند که بین خدا و خلق واسطه شدند. اگر کسی حرف اونا رو گوش بده، گوش بده، این حرفاشون رو گوش بده، اونم به چنین مقامی میرسه. البته هیچ وقت هیچ کسی به مقام اونها نمیرسد، به بلندی اون مقام. اما میتونه بشه بشر محتجم. ما وسائط بین خدا و خلق را منحصر در اون 14 تن نمیدانیم. وسائط مرتبه بعد داریم. تو حدیث دارد که 9 نفر بودن، حالا 9 یا 7 اینشو شک دارم، 9 نفر بودن که اینها در تشییع مثلا حضرت صدیق حضور داشتن، مثلا در دفن ایشان بودند و اینها کسانی هستند که خدا باران را به برکت اینها معلوم شد، باران به برکت این 9 نفر. 9 نفر، یه نفرش امیرالمؤمنینه، بقیه سلمان و ابوذر و مقداد و اینا. اینا هم شدن واسطه مراحم خدا به خلق. الان مثلا اگر یه نفر اون آدما از اون درجه آدما مثلا در میان جمعیت ما باشه، نظر خدا به جمعیت ما خیلی بیشتر میشه، رحمت خدا بر این جمعیت بیشتر نازل میشه. مسجد امین‌الدوله حاج آقا شواشنبه صحبت میکردن، یه آقایم روزه میخوند. من دیگر در سراسر عمرم اصلا بعدتونم دیگر مجلس روزهی مثل اون ندیدم. هیچ کس نبود که زجه نزنه با کم و زیادش. اصلا شما هم ندیدین. خیلی مجلس های خوب اتفاق میفته، بعضی ما دیدیم قشنگ نشسته، همچنان از خودمون هم اتفاق میفته. خیلی مثلا دارن گریه میکنن، زجه میزنن، مثلا خیلی هم خیلی، نه یه نفر، 10 نفر، 20 نفر هم گرفتن نشستن، همینطور نشستن من نگاه میکنم. شما میگیم آقا اگر شما روزه رو بیشینی نگاه کنی قساوت میاره، روزه رو هیچ وقت نشینی نگاه کنی، الان قیافه یک عزاداری به خود بگیری. قدیما دست میگرفتن جلوی صورتشون، مثلا اونجا من فکر نمی کنم هیچ کس نبود که گریه شدید و مثلا بگیم زجه. یه چیزی ها نیم ساعت اون بند خدا روزه میخوند، مشتم دوله تمام مسجد حاج آقا پشت اون ستون نشسته بودن، اونا که اون مسجد هم میدونه رفتن پشت اون ستون نشستن. فقط گاهی هم مثلا خیلی چیز بود یک کمی شون اینجوری میکرد برای همراهی با روزه، گاهی هم مثلا امامشون رو برمیداشتن به عنوان روزه. بعد ما فکر کردیم معجزه ما این آقاست، این روزه مال این آقاست. تو مجلس دیگه رفتیم، یعنی چه؟ 2 نفرم گریه نمی کنن مثلا، مال این نیست، مال اون آقایست که پشت ستون نشسته. یعنی یه نفر از این آدمایی که مرحمت خدا را به سوی خودشان. ببینید ما با گناهی که می کنیم ولو سالی یه دونه گناه هم بکنیم، اگه جبران کردی خوش به حال، اگه جبران نکردی مثل که روی وجود رو گلمالی کردی. اگه گلمالی بکنه که نور رو بور نمی کنه که، نور وقتیش که گل نمالیده باشی. حالا اگر خدای نکرده لجن مالیده باشی ببین چی میشه. گناهی از لجنه، آدم تو لجن غرق میشه. دقت کن هیچ شوخی هم نداره، منم فرق نمیکنه، من بدتر بر شما یک کمی کمتر. اما وقتی یه گناهی لجنه فکر نمی کنم گناهی هم داشته باشیم که گل باشه، لجن نباشه. خب این نور از این لجن عبور نمی کنه. به نظرم براتون عرض کردم این اصحاب تلویزیون در بعثه مقام معظم رهبری در طبقه دهم بودن، ما هم که به در مخور بودیم طبقات پایین بودیم. یه سال من با بعثه به حج مشرف شدم. این آقایون بچه‌نم مهم بودن، مثلا رئیس شبکه فلان بود. ما رفتیم تو اتاق اینا، یعنی خواستم رفتیم تو اینا چیکار کنیم؟ ایام چه ایامیست؟ دهه ذی‌الحجه. شهر چه شهریست؟ شهر مکه. شما ندیدین اون شهر یه جور شلوغه، نه شلوغه، یه جوریه. خب آقای یکی آقای به ما گفته قرآن بخونید، یا آقای گفته که مثلا برین طواف کنید. خب آدمی گلمالی بره طواف کنه، خب گلمالی خدا نکرده لجن مالی بشه. طواف با غیر طواف فرقی میکنه؟ نه، من بیرون واشدم بعد میرم تو مطاف طواف میکنم هفت بار، بعد چی؟ هیچی. بعد میرم دورا که نمازتو میخونی، بعدم میری پیکارت. فرقی کرد؟ هیچ فرقی نکرد. من عرض کردم اگه یک کاری باید کرد اینجا قرآن بخونی، البته قرآن خوندن خوب همیشه، مشکلات آدم هم برطرف میکنه، اما نه یه ذرهش، نه یه ذره قرآن خوندن، یه روز قرآن خوندن، پنج روز قرآن خوندن، البته اونم اثر میکنه ها. اما اون خرابی هایی که من به بار آوردم با پنج روز قرآن خوندن درست نمیشه. بعد گفتم هر کاری باید کرد باید ایران تهران کرده باشی، نه اینجا، چون نمیشه کاری کرد. بعد ببینید من اینو عرض میکردم که آقا الان دهه ذی‌الحجه است. دهه ذی‌الحجه جزء زمانهای بسیار مهمه در دوران ساله، ماه رمضان، ماه رجب و شعبان و بله و ذی‌الحجه. ذی‌الحجه شاید به یه جهاتی برتره، حالا یه جهاتی مثلا ماه رمضان برتره، ایناش حالا خیلی ما عقلمون نمیرسه. در اصل ماه دهه ذی‌الحجه خیلی مهمه، در بهترین زمانها، در بهترین مکانها، با بهترین اعمال ممکنه. حال من با خونمون خب یه خرابی هایی هست، خرابی چند سال عمر اون آقای که مثلا بود، احتمالا مثلا بین 50-60 سال عمرش بود. خب 50-60 سال آدم عمرش باشه، اگه از 8 سالگی 10 سالگی شروع کرده باشه، شروع به چی؟ گناه لجن مالی خودش اگه 10 سالگی شروع کرده باشه، خدا پیش نیاره برای شما برای ما. اگر الان این مثلا 60 سالشه 50 ساله داره، من عرض میکنم که اونجا رحمت مثل سیل، اما این لجنایه جور لجنایه چسبنده است. لجن گناه بلغزه کرد زود دادم جبران نکنه. میگن تا 7 سال بخشید 7 ساعت 7 ساعت اگر توبه کنی پاک میشه. نمی نویسن اما اگر 7 سال بگذره 7 ساعت بگذره می نویسن، یعنی میمونه. گناه بعدی میاد میاد روی بعدی هم میاد میاد روی اینا تبدیل میشن به یه چیزی که سیلاب رحمت خدا در دهه ذی‌الحجه در شهر مکه در طواف خانه خدا اون سیلابه نمیتونه اینو برطرف کنه. اون میشه همه ی هیکلمون حجاب رحمت خدا را نمیپذیرد. یکی از علائم اینکه رحمت خدا را نمیپذیرد این است که آدم میاد توی مجلس موعظه مینشیند هیچ گویی هیچ نشنید. تا جلسه هم تموم شد بلافاصله من از بالا میادم دیگم صحبت دست جمعی است. بعد یه مثالی یادم اومد که حالا خلاف احترامش رو از اون عرض نمی کنم. دو مرتبه بعد از اینکه عرض من تموم شد من رفتم باز همون گهده ها ادامه پیدا می کنه. هیچ اصلا هیچ حادثه اتفاق نیفتاده. حرفای به این سختی رو شنیدیم گفتیم و شنیدیم هیچ حادثه اتفاق نیفتاده است. اگر دائما آدم مواظب خودش باشه باز داستان حاجی حق‌شناس به نظرم می‌فهمیدم که وقتی امام جماعت نماز می‌خوند من صدای امام رو می‌شنیدم. نه من می‌شنیدم حرفش، سلول سلول من هر حمد و سور امام می‌شنید. سلول گوش داره آدم خودشو پاک کرده باشه نه فقط گوشش حمد و سور امام میشنوه، که ما هم گوشمون هم حمد و سور امام رو نمیشنوه. یکمش میشنوه یکمش هم میریم یه جای دیگه. اینو باید دادم خودش دیده باشه چشیده باشه سلول سلول بدن من حمد و سور امامو میشنید. حالا باورم نکردین بازگشتش به همون لجن است. خب دور هم جمع میشیم آخرش چی؟ حرف هایی بشنویم و بعضن هم چرت بزنیم و خسته بشیم و اینجا اومدیم بی خود شدیم خسته شدیم. اگه آدم مواظب خودش باشه در طول هفته ثمرش اینجا که نشستی معلوم میشه. هرچی بیشتر مواظب باشی بیشتر معلوم. اگر حوصله کردین فکری برای خودتون بکن. اگرم نه خواهم مثل من میشه میترسم اونم نشین. صلوات بفرستین. الله صلوات رسول.